و کاربردی در واقع توازن ایجاد بکنیم. انشالله که امیدوارم همه دانشگاه ها و همکاران ما در دانشگاه علم و صنعت موفق باشن این گام ها رو بردارن.
بسیار سپاسگزاریم از مهمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر رحیمیان معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر زاکری ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت. صدای ما رو در برنامه فردای روشن از رادیو گفتگو با موضوع دستاوردهای 40 ساله دانشگاه‌های تهران و دانشگاه علم و صنعت میشنوید. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، امیدواریم که در این زمانی که بزرگوارانه به ما اختصاص دادید تونسته باشیم بذر مفیدی رو در باغچه سرسبز ذهن شما بکاریم. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397
عبروس و ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بشور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
حافظه تاریخ زیباترین و پرشکوه ترین صحنه های مقاومت را این روزها به تصویر می کشد تا دست های ما قدردان فجرآفرینان باشد.
الله 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 شده بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
الله الله الله
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان.
ایران 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 ایران، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان.
بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله
الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ چهل سالگی انقلاب می رویم.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالعظیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسته بسته شد. سه سال بعد سال 1305 اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850,000 شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود، یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48,958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55,135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 جهانی را دارد. فناوری تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بیسیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شدند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374، اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه نهم جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور می‌رسد، رتبه 17 جهان را دارد. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران در حالی انجام می شود که رسانه‌های غربی ایران را به اختناق رسانه‌ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می کنند.
شما همراهان رادیو گفتگو می توانید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
Oh. برده شب را تا سحر در دست تو خورشید شعله ور هر کنده باد این فتح و ظفر شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن شب در خون قلتی سست در اون خون جوشی تا سر زد سپیده از بام خاور شد سوک اهریمن زد خند چهره میهن تیز شب هم رزم و هم خطر ای فاتح سحر من شین ز پا دگر اینک ملت هم صدای تو هم دوش تو پا به پای تو از دل برآور پیغام شادی بر بام آزادی تا پیوست پاید بر ما خجست ایام آزادی
خاور شد سوک اهریمن زد
خند چهره میهن.
سیزده و بیست و پنج دقیقه روایتی از یادداشت‌های اسدالله علم در قالب برنامه کوتاه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی تقدیمتون میشه.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از سلطنت پهلوی به روایت علم در کتاب یادداشت‌های علم در خدمت شما هستیم. در بخش‌های گذشته بخش‌هایی از جریانات داخلی سلطنت و روابط خارجی و مسائلی رو که در این ارتباط بود آشنا شدید. در این برنامه امروز ملاقات علم با سفیر انگلیس رو به اختصار خدمت شما عرض کنم. قبلن هم عرض کردم که اقلن هفته یک و بعض هفته دو بار سفیر انگلیس و سفیر امریکا با علم مذاکره میکردن، منتها معمولا علم تو یادداشتاش خیلی فشرده، خلاصه و گایم هیچ نکته‌ای از این ملاقات ها ذکر نمی‌کرد و فقط در بعضی موارد مثلا نقل قولی از شاه می‌کرد یا از سفیران امریکا و انگلیس برای شاه پیغام می‌داد. بنابراین ما خیلی از مجموعه مذاکرات اطلاع زیادی نداریم. در یادداشت‌های مربوط به 19 تیر ماه 1151 میگه که من با سفیر انگلیس یه صحبت طولانی کردم در مورد قضیه بازار مشترک کامونولث و همچنین در مورد نفت، در مورد در واقع فرمول مبادله نفت در مقابل سلاح و امثال اینها. خلاصش مفصل صحبت میکنه و گله میکنه از دولت انگلیس که چرا جراید این کشور پیشرفت‌های ایران رو منعکس نمی‌کنند، بلکه نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و مشکلات داخلی کشور رو میگن. که حالا این یه بحثی داره که بعدن قبلا اشاره کردم که در واقع این سیاست سیاستی بود که به تدریج هی از شاه پول بگیرن، مرتبا پول میگرفتن که ما از این حرفا نمیزنیم، یه دو سه روز نمیزدن دوباره پول میگرفتن و به این ترتیب عملا یک بهانه شده بود برای این که هم سلاحاشون گرون بکنن و هم این که پول به عنوان تبلیغات و غیره بگیرن. بعد سفیر انگلیس هم البته معمولا اینطوری دفاع میکنه، میگه اگر یه روزنامه یه حرفی علیه شما زده به ما ربطی نداره، برای اینکه روزنامه در انگلیس آزادن و بنابراین شما با روزنامه تماس بگیرید بگید که مثلا علیهتون حرف نزنن. به عبارت دیگه میگفتش که خبرنگارای انگلیسی رو شما بخرید. بعد میگه یکی دیگر از مسائلی که امروز با سفیر انگلیس ما مطرح کردیم این بوده که اوامر شاه همه جا اجرا نمیشود، به پایین ها که میرسد طور دیگر میشود، مجریان خوب نداریم. بعد میگه گفتم اینطور نیست ولی البته در بعضی موارد هم اینطور است. میگه اگر شاهنشاه خودشان را به جزئیات مشغول نکنن بهتر است. گفتم نمیشود در ایران اگر به همه کارها شخص رئیس نرسد کار به جایی نمیرسد. بعد هم معذرت خواهی کرد که اگر من فضولی میکنم برای این است که حالا دیگر عظمت ایران برای ما یک مسئله حیاتی شده است. حالا این هم البته یه به هر حال بلوف و یه منتیه که سر علم میذاره که طوریه. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.